ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. یک مقام نظامی ایران میگوید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخورد منفی با نیروهای نظامی نداشته باشند. یک هیئت سیاسی طالبان برای گفتگو با مقام‌های ایران در تهران به سر می‌برد. نخست وزیر ترکیه میگوید طرح بازسازی میدان تقسیم استانبول به رغم اعتراض‌ها ادامه خواهد یافت. عصر شما بخیر. یک مقام نظامی ایران گفت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و طرفدارانشان در قبال نیروهای مسلح به گونه ای عمل نکنند که به گفته او دستمایه تحریکات رسانه‌ای دشمنان بیرونی و سوژه های ژورنالیستی برخی از دنبالروهای داخلی آنها قرار گیرند. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت تحرکات و تلاش‌های توطئه‌آمیزی توسط برخی جریان‌ها برای زیر سوال بردن نیروهای مسلح و تضعیف سپاه پاسداران و بسیج از مدت‌ها پیشتر طراحی شده است. سخنان این مقام نظامی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که محمد رضا عارف، نامزد اصلاح طلب انتخابات 24 خرداد ماه، در مناظره تلویزیونی عصر جمعه گفت برخی نظامیان و شرکت‌های نظامی در اقتصاد دخالت می‌کنند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت که هیئت سیاسی طالبان برای گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شده است. این منبع آگاه گفت این هیئت از اعضای نمایندگی سیاسی طالبان در قطر است و آنها با مقامات جمهوری اسلامی در تهران ملاقات کردند. با پوزش از شما شنوندگان گرامی و آنها با مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تهران ملاقات کردند. به نوشته فارس پیشتر هم دو تن از مقام‌های طالبان به تهران آمده و در نشست بیداری اسلامی شرکت کرده بودند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه اعلام کرد طرح تخریب پارک قزی در استانبول به رغم اعتراض‌های روزهای اخیر پیش خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری رویترز او گفت که این طرح برای بازسازی میدان تقسیم در استانبول صورت می‌گیرد. پلیس ترکیه روز شنبه برای مقابله با صدها تظاهرکننده که به سوی میدان تقسیم استانبول حرکت می‌کردند از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. تظاهرکنندگان به طرح تبدیل پارک قزی به مرکز خرید اعتراض دارند. به گفته اتحادیه پزشکان ترکیه در تظاهرات روز جمعه ده نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها اعتراض‌ها به آنکارا، پایتخت ترکیه و دست کم دو شهر دیگر ترکیه هم کشیده شده است. و ما عزیزان شنونده، برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد به سبک و سیاق جدید در برگزاری مناظره انتخاباتیشون اعتراض داشتن. اغلب نامزدها به ویژه در بخش دوم مناظره به پرسش‌های چند جوابی اعتراض کردند. و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم میگه که برای پیشبرد شیوه مناظره و طراحی پرسش‌ها هزاران ساعت کارشناسان رسانه‌ای این نهاد کوشش کرده بودند. به نظر شما اولین مناظره نامزدهای انتخابات 24 خرداد تا چه حد کمک کرد که دیدگاه هر یک از نامزدهای انتخاباتی و برنامه‌هاشون برای شما روشن بشه؟ با ما این رو در میان بگذارید. 2420-2211-22-112 و نوبت میرسه به برنامه دریچه مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. این نهاد بین المللی حقوق بشری شنبه هفته پیش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به افزایش سانسور اطلاعات و نقض حقوق بشر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌اش به مواردی از جمله رد صلاحیت برخی نامزدهای اصلاح طلب، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان و سانسور اینترنت و مطبوعات اشاره کرده و این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر و نقایص انتخاباتی دانسته است. در همین حال خبرها از ایران هاکی است. فؤاد صادقی سردبیر سایت بازتاب که دو هفته پیش بازداشت شده هنوز در زندان به سر می‌برد و علت بازداشتش نامعلوم است. علی غزالی مدیر مسئول این وبسایت هم حدود سه هفته پیش بازداشت شده و هنوز در زندان به سر می‌برد. 5 تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید سه روز پیش با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض قوانین بین‌المللی در رابطه با آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات متهم کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از رد صلاحیت برخی از نامزدها و نیز داوطلبان زن انتقاد کرده و این رد صلاحیت‌ها را برخلاف میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته، میثاق‌هایی که ایران هم از امضا کنندگان آنهاست. به گزارش‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌شان همچنین خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع حصر رهبران مخالفان در ایران شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز هم چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای مسدود کردن برخی وبسایت‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 92 به شدت انتقاد کردند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها میتونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان آزادی مطبوعات و دشمنان اینترنت قرار داده است.
محمود بهشتی لنگرودی، فعال فرهنگی و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 5 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای بهشتی در صفحه فیسبوکش نوشته که با احتساب 4 سال حبس تعلیقی که از قبل دارد، همکنون با یک حکم 9 ساله روبروست. او طی 10 سال گذشته بارها بازداشت شده و مدتی را هم در سلول انفرادی گذرانده است. محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت که برای گذراندن محکومیت 4 سالش در اوین به سر می‌برد، شنبه هفته پیش در رابطه با پرونده سومش محاکمه شد. اتهام‌های جدید او تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با برخی وبسایت‌های منتقد، توهین به رهبر و نقض حکم خلع لباس روحانیت عنوان شده. آنطور که خانواده این روحانی منتقد می‌گویند، او پیش از جلسه دادگاه از کیفرخواست و اتهامش اطلاعی نداشته و بدون حضور وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده است. مادر محمد صادق هنرور شجاعی و توضیحاتی بیشتر در این باره:
قبل از عید یه بار صداش کرده بودن دادگاه، یه اطلاعات خیلی جزئی داده بودن، بعد منتها بر 5 خرداد دوباره احضار شد به دادگاه بدون که اصلا از قبل هیچ آمادگی داشته باشه یا بتونه برای خودش وکیل انتخاب کنه برای دفاع یا اصلا بدون کیفرخواست چی هست. ما مراجعه کرده بودیم خودمونم که ببینیم این کیفرخواستش چیه، منتها دادگاه به ما جوابی نداد. یه دفعه روز 5 خرداد ایشونو بردن برای محاکمه. گفته بودن که نقض حکم خلع لباس رو کرده بودی و یکی اینم که مصاحبه کرده بودی، مثل که در مورد توهین به ولایت ولی در صورت که اصلا پسر من هیچ وقت ادبیاتش طوری نیست که بخواد توهین به کسی تا حالا کرده باشه، ممکنه انتقاد کرده باشه، ولی هیچ وقت الفاظی به کار نمیبره که معنی توهین داشته باشه به شخص خاصی.
مهدی خزعلی فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که آبان ماه سال گذشته در نشست سرای اهل قلم تهران بازداشت شد، همچنان در زندان اوین به سر می‌برد بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. این زندانی سیاسی که در اعتراض به بازداشت و شرایط نگهداریش مدتی اعتصاب قضا کرده بود، به گفته خانواده‌اش بار دیگر دست به اعتصاب قضا زده، این بار در اعتراض به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 92. به گزارش وبسایت کلمه، نیروهای امنیتی از خانواده مهدی خزعلی تعهد گرفتند که با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکنند. اشکان زهابیان، فعال دانشجویی و از اعضای ادوار تحکیم وحدت، روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان بابل منتقل شده است. این دانشجوی محروم از تحصیل تاکنون بارها بازداشت شده و چندی پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب بابل به صورت غیابی به 8 ماه زندان محکوم شد. رقیه جعفریان، مادر اشکان زهابیان، درباره جزئیات بازداشت فرزندش اینطور میگوید.
روز شنبه 6 خرداد بود. صبح بچه تو خونه خوابیده بود. ساعت 8:30 یا 9 بود که زنگ زدن اومدن دنبالش. من نمیدونم حالا اینا خودشون چه دلیلی دارن، نمیدونم که برای چی اومدن اصلا دنبالش. حالا انتخابات بود، برای چی بود، برای کشیدن حبسش بود، اصلا خودمونم نمیدونیم. بالاخره اومدن دنبالش، بعد با اون طرزم که بازداشتش کردن، رفتن به دستش زدن و لختم داشتن اینو میوردن بدون لباس و بدون هیچی. که اصلا وقتی وارد خونه هم میشن، اصلا با یک حالت وحشتناک وارد خونه میشن، اصلا من که تمام تنم میلرزید. حتی بهشون هم گفتم اصلا به چه حقی شما وارد خونه میشین، برای چه اصلا میرین تو اتاق خواب؟ باشون این مقدار دست کردم، بعد بچه رو بردن دیگه. با همون حالت بدون لباس داشتن میبردن تو پایین دم در حیات هم که بردن، بهشون هرچی هم گفتیم لباس بیاریم براش بپوشه، اصلا انگار که گوش نمی کردن، گوششون بده کار نبود. بعدن که دیگه دیدن خیلی ما مقاومت میکنیم، من پدرش، بعد گفتن که خیلی خب بریم لباس چه بیاریم، که بالاخره لباس چه آوردیم تنش کردن و با اون بعدم بردنش. برخورد بعدم خیلی باش کردن. بعد یه راستم که بردنش زندان متیکولای بابله.
منابع دانشجویی از احضار محسن برزگر، فعال دانشجویی و دبیر سابق فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل برای اجرای حکم 2 سال زندانش خبر دادند. اتهام این فعال دانشجویی اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر عنوان شده که تا پایان امتحاناتش فرصت دارد خودش را به زندان بابل معرفی کند. و خبری از دراویش گنابادی. 4 تن از دراویش گنابادی ساکن کوار که حدود 3 هفته پیش بازداشت شدند، چهارشنبه هفته پیش به قرنطینه زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده و همکنون در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، محمد علی دهقان، محمد علی صادقی، محسن اسماعیلی و ابراهیم بهرامی فعلا ممنوع الملاقات. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
4 نفر از دراویش گنابادی رو که در اردیبهشت ماه بازداشت شدند، بعد از اینکه منتقل کرده بودند به اداره اطلاعات شیراز پلاک 100، تقریبا مدت 1 ماه اونجا بودند و مورد بازجویی قرار گرفته بودند. سلولهای انفرادی پلاک 100 هم بودند که پس از تقریبا 1 ماه این افراد رو منتقل کردن به قرنطینه زندان عادل‌آباد شیراز، که اینها موفق شدن همون روز اولی که منتقل شده بودن تو یک تماس کوتاه با خانواده‌شون بگیرن و اعلام بکنن که ما رو منتقل کردن به قرنطینه، ولی همون روز این افراد رو بدون هیچ دلیل خاصی منتقل کردن به سلول‌های انفرادی زندان عادل‌آباد که در زیرزمین این زندان قرار داره، که هنوز مشخص نیست در انتقال این افراد چی بوده، ولی اتهاماتشون همون اتهاماتی هست که قبلا به دراویش شهرستان کوار زده بودن، که تقریبا به 30 نفر از این دراویش اتهام ضرب و جهر و حمل اسلحه غیر مجاز و قبل امنیت ملی داده شده، که پرونده‌شون با هم دادگستری شهرستان کوار و هم دادگاه انقلاب شیراز در حال رسیدگی هست.
موسیقی. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.